بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. در این روز دوشنبه، پنجمین روز از شهریور 1403، میزبان شما هستم در ساعت 14 رادیو فردا که به شرایط ناآرام منطقه خواهیم رفت و مذاکرات آتش بس که هنوز به نتیجه نرسیده. به اقتصاد لبنان خواهیم پرداخت در پس تبادل آتش کم سابقه میان حزب الله و اسرائیل، به اوکراین و روسیه و وضعیت جنگ این دو کشور با هم خواهیم پرداخت، به وین و اتریش میریم و تحسن 700 روزه گروهی از ایرانیان مقیم وین از کپسول فضایی سالاینر و مشکلات فنی این کپسول هم خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید با شاهین بشیری، همکارم که اینجا در استودیو با من حضور داره، بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سخنگوی ارتش اسرائیل شب گذشته ادعای رهبر حزب الله لبنان درباره هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی در نزدیکی تل‌آویو را رد کرد. او به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ ضربه‌ای به پایگاه گلیلوت وارد نشده است. اندکی پیشتر حسن نصرالله رهبر حزب الله مدعی شده بود که پهپادهای این گروه در جریان حمله بامداد یکشنبه به این پایگاه اطلاعاتی ارتش اسرائیل رسیدند. در تحولی دیگر، گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، شب گذشته اعلام کرد یک موشک به سمت تل‌آویو شلیک کرده است. ساعتی بعد ارتش اسرائیل اعلام کرد که این پرتابه در حومه تل‌آویو و در فضای باز فرود آمد. گفتگوهای رسمی درباره آتش بس غزه شب گذشته در قاهره پایان یافت. در همین حال جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت ایالات متحده همچنان در قاهره برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه کار میکند. وبسایت اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مذاکرات را سازنده خواند و گزارش داد که گروه‌های کاری در قاهره به رایزنی‌ها ادامه می‌دهند. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی مصر گزارش داد که مذاکرات قاهره بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. گروه افراطی حماس نیز با اعلام اینکه پیشنهادهای ارائه شده در قاهره را نمیپذیرد، اسرائیل را متهم کرد که از تعهدات قبلی خود عقب نشینی کرده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را موجب نگرانی خواند و اعلام کرد که این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای بر امور شخصی مردم افغانستان تحمیل می‌کند. روزا اوتن بایووا، نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس یوناما، در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد نوشت مردم افغانستان پس از دهه‌ها جنگ سزاوار رفتاری بهتر از این هستند که به خاطر دیر رسیدن به نماز یا نگاه به جنس مخالف مجازات شوند. در قانون جدیدی که با عنوان امر به معروف و نهی از منکر از سوی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ابلاغ شده، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی شخصی مردم افغانستان به ویژه زنان وضع شده است. در پی اصابت موشک به هتلی در شرق اوکراین، رویترز اعلام کرد که یکی از اعضای تیم این خبرگزاری که مشاور ایمنی خبرنگاران مستقر در اوکراین بود کشته شد. رویترز همچنین گفت که دو تن از خبرنگارانش در این حمله زخمی شدند و یکی از آنها جراحات شدیدی دارد. به گفته مقام‌های اوکراین، اصابت موشک اسکندر ساخت روسیه هتل محل اقامت این خبرنگاران در شهر کراماتورسک را به طور کامل تخریب کرد. از سوی دیگر، حملات اوکراین به مناطق مرزی روسیه روز گذشته ادامه یافت و مقام‌های شهر بلگورود اعلام کردند بر اثر حملات اوکراین یک نفر کشته و 12 تن زخمی شدند.
همکارم شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
به ساعت 14 گوش می کنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 در رادیو فردا. اما در حالی که منطقه همچنان شرایط ناآرامی رو سپری میکنه و مذاکرات آتش بس در غزه هنوز به نتیجه نرسیده، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز به تهران سفر میکنه. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو با من هست و در همین مورد با هم صحبت کنه. ایلیا مسائل منطقه رو دنبال میکنه. ایلیا، اهمیت سفر عبدالرحمن آل ثانی به تهران توی شرایطی که منطقه قرار داره چی هست؟
فرشته، مسئله این هست که قطر یکی از کشورهای میانجی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هست در مذاکرات برای آتش بس. و همچنین بعد از اینکه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در تهران کشته شد در حمله‌ای که به اسرائیل منتسب شد، یکی از کشورهایی که تماس داشت با جمهوری اسلامی، امیرش با وزیر رئیس جمهور ایران آقای مسعود پزشکیان و خواستار خیشتنداری شد تا مذاکرات به نتیجه برسه، خود قطر بود. برای همین الان دیدار مسئول بلندپایه قطری که هم نخست وزیر هم وزیر خارجه، که قرار هست هم با وزیر خارجه ایران صحبت کنه، گفتگو کنه آقای عباس عراقچی، هم با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، این نشون میده که میتونه این سفر برای حل و فصل برخی مسائل و در مورد تنش‌های منطقه‌ای باشه.
خب این سفر دقیقاً یه روز بعد از اون صورت میگیره که تبادل آتش سنگین بین اسرائیل و حزب الله لبنان رو شاهد بودیم. شرایط به چه صورتیه اونجا؟
فعلا آنطور که حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله گفته، پاسخ انتقام جویانه که میخواست حزب الله بده مرحله اولش به پایان رسید. البته صحبت از این نکرد که آیا مراحل دیگه وجود داره، چرا که عمده صحبت‌های آقای نصرالله این بود که خیلی منتظر بودن که حزب الله اقدامی انجام بده و این شرایط رو در لبنان بسیار بحرانی کرده بود به لحاظ اقتصادی، به لحاظ داخلی، و حزب الله بالاخره کار خودش انجام داد. البته ادعایی هم کرد که تمام راکت‌هایی که حزب الله به جاهایی که میخواستن اصابت کردن و حتی پهپادهایی هم به مرکز اطلاعات ارتش اسرائیل در شمال تل آویو معروف به واحد 8200 اصابت کرده. البته اسرائیل رو نفی میکنه، اما خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منابع مختلف گزارش داد که هم حزب الله هم اسرائیل به همدیگه پیام دادن که در خواهان تشییع تنش و گسترش جنگ نیستن. ما رو روی زمین شاهد هستیم که دو طرف الان مسئله ای که داره روی میده، تبادل آتشی که داره روی میده، همچون تبادل آتش چند ماه گذشته، ده ماه گذشته هست، چیزی تغییر نکرده و ما شده تشییع تنش نیستیم جز چند ساعتی که دیروز روی داد. و به نظر میرسه یک مرحله است که الان پشت سر گذاشته شده و به نوعی وضعیت الان طبیعی تر از قبل شده.
ایلیا، ولی خبرها از بی نتیجه موندن مذاکرات دیروز در قاهره در خصوص آتش بس در نوار غزه هم حکایت داره. گره کار کجاست بعد این همه تلاش؟ چرا همچنان وضعیت اینجوریه؟
خب همینطور که میدونیم آمریکا پیشنهاد واسطی ارائه داده بود برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها اسرائیل، اینطور که وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته پذیرفته بود این پیشنهاد واسطی را، اما حماس نپذیرفته و اون رو نزدیک به دیدگاه‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دونسته. طبق گزارش‌ها مصر پیشنهاد اصلاحی ارائه داد که دو طرف اون رو نپذیرفتن. تا اینجای کار خبرهایی که داره صحبت میکنه، اما گره کار توی چند محور هست. یکی مسئله آتش بس از حماس میگه آتش بس باید با آتش بس دائم تبدیل بشه برای آزادی گروگان ها. اسرائیل هنوز اینو نپذیرفته. مسئله ادامه حضور اسرائیل در نوار غزه هست. دو کوریدور نتساریم و فیلادلفیا رو اسرائیل، نتساریم که در میانه نوار غزه است، گزارش ها که از این است که 4 پایگاه نظام اسرائیل ایجاد کرده برای بازرسیه فلسطینی هایی که از جون به شما میرن، حماس این رو نمیپذیره. و یکی دیگه کوریدور فیلادلفیا است، حد فاصل نوار غزه با مصر، که حماس تاکید میکنه اسرائیل باید کلا خارج بشه، اما اسرائیل میگه این کوریدور محل اصلی قاچاق اسلحه به حماس است از خارج و تاکید میکنه که باید نیروهاش اینجا باشن. اینا محورهای اختلاف ها هستن. البته با وجودی که به نتیجه رسید مذاکرات دیروز، مقام های آمریکایی میگن که هم هنوز امیدواری وجود داره و مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که تیم های فنی همچنان در قاهره هستن. اما اسامه همدان نماینده حماس در لبنان صحبت از این میکنه که امیدهای آمریکا صحبت هایی هست که بر پای واقعیت نیست.
ممنون ایلیا. ایلیا جزائری همکارم اینجا در استودیو با ما بود. اما به رغم حملات اسرائیل و حزب الله لبنان به یکدیگه در روز یکشنبه، به نظر میرسه که دو طرف با محدود کردن تهاجمات خودشون به نوعی خطوط قرمز رو رعایت کردن تا آتش جنگ و تنش در منطقه گسترده تر نشه. این در حالی که دور جدید مذاکرات برای آتش بس غزه که از روز شنبه در قاهره آغاز شده هنوز به نتیجه نرسیده. الهه روانشاد همکارم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو کرده و از او در مورد رعایت خط قرمزها و عدم حمله طرفین متخاصم به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی پرسیدم.
این 11 ماهی که این جنگ غزه جریان داشته و حزب الله هم از روز اول وارد عملیات شده به عنوان اینکه همبستگی و حمایت داشته باشه از حماس، این جنگ مدیریت شده و کنترل شده بین اسرائیل و حزب الله جریان بوده. در نظر بگیریم که رغم اینکه شمال اسرائیل به صورت زیر ضربات حزب الله 100,000 نفر از اسرائیلیا آواره شدند، ولی هر دو طرف یه سری خطوط قرمز رو رعایت میکنن، کما اینکه امروز هم رعایت شد. یعنی حسن نصرالله رهبر حزب الله در سخنرانیش خیلی تاکید داشت که ما اول به خود تل آویو حمله نکردیم، هیچ شهروند غیر نظامی اسرائیل کشته نشده، عمدتاً پایگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل رو زدیم. اسرائیل هم متقابلاً به بیروت حمله نکرده، همونطور که قبلاً هم گفته شده بود حمله به بیروت و حمله به تل آویو چیزای متقابله که هر دو طرف اگر انجام بدن میرن روی این مدار. و همه این دلایل با توجه به اینکه حزب الله میدونه که اگر جنگ تمام‌عیار در بگیره، نه وضعیت لبنان، نه امکانات خودش، نه توان نظامی و امنیتی و اطلاعاتیش در حدی هست که بتونه با اسرائیل در بیفته، اونم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم لزوماً در شرایطی نیست که حتما بخواد بیاد در کنارش بیسته. برای اسرائیلیا هم این مسئله مهمه که در حالی که در غزه در گیر جنگند، یک جبهه گسترده جنگ دیگه باز نشه. و خب اون قول آمریکایی‌ها هم که گفتن اگر اسرائیل از خودش دفاع بکنه ما در کنارش خواهیم ایستاد، ولی عملیات تهاجمیش رو همراهی نخواهیم کرد. و با توجه به اینکه جامعه اسرائیل هم آنچنان آمادگی نداره برای جنگ تمام عیار، همه اینا باعث شد که امروز هم به رغم اصطلاح آتش سنگین تری که بین دو طرف مبادله شد، کمکان اون خط قرمزها و اون مدیریت کنترل شده ادامه پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، جمهوری اسلامی همچنان داره تهدیدات خودش رو تکرار میکنه. تهدیدش مبنی بر این که کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران رو تلافی خواهد کرد. در میانه این رد و بدل شدن آتش بین گروه حزب الله و اسرائیل، حالا تهران چگونه هدفی رو دنبال میکنه؟
نکته‌ای که در صحبت آقای حسن نصرالله بود این بود که این تأخیری که در حمله به اسرائیل داشتن از جمله به این دلیل بود که با تهران داشتن مشاوره میکردن که آیا حرکت مستقلی انجام بدن یا کل جبهه مقاومت طوری که خودشون گذاشتن به طور مشترک وارد عملیات بشه. نهایتاً به این نتیجه رسیدن که حزب الله دستی بکنه یا قبل از همه وارد عمل بشه، و جمهوری اسلامی همچنان نوعی داره تعلل میکنه. هم به این برمیگرده که یه مقدار ملاحظه اینو دارن که نهایتاً مذاکراتی که بر سر آتش بس در غزه هست رو به خطر نیندازند. خود جمهوری اسلامی با توجه به حضور سنگین و گسترده آمریکا که نسبتاً کم سابقه است، هر چیزی رو دوبار فکر بکنه که آیا وارد عملیات بشه علیه اسرائیل. و خب روی کار اومدن دولت پزشکیان هم، اون هم با این که از همین اول وارد یک جنگ کنترل نشده تمام عیار بتونه صورت بگیره بین اسرائیل اگر ایران بخواد حمله بکنه، وارد شدن به یک همچین وضعیتی به سود این دولت هست نیست. همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی تعلل بکنه و حتی برسن به این طرف که حزب الله خودش به طور مستقل وارد عمل بشه و پلن ایران وارد عمل نشه در این رابطه. به نظرم میاد که این تعلل و به نوعی که خب یه مقدار جنگ روانی هم درش هست، یعنی اینکه جامعه اسرائیل رو همچنان در التهاب نگه دارن، بسیاری از فعالیت‌ها اونجا دچار اختلال باشه، این رو هم به نوعی وقتی از تاکتیک و نوع نگاه جمهوری اسلامی به اینکه میخواد عملیاتی انجام بده نده هست.
صدای حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیده. اما توی چنین شرایطی اقتصاد لبنان چجوریه؟ شرایطی که بعد از تبادل آتش اخیر و کم سابقه میان حزب الله و اسرائیل در بامداد روز یکشنبه و پایان بی نتیجه مذاکرات آتش بس در غزه و در عصر همون روز، حالا سایه جنگ گسترده تری در منطقه بیش از همیشه بر سر لبنان و خاورمیانه سنگینی میکنه. آیا اقتصاد کشوری که زمانی به اون لقب پاریس خاورمیانه رو میدادن میتونه از پس هزینه های چنین جنگی بر بیاد؟ بشنویم از سعید جعفری.
18 سال پس از جنگی که ویرانی، آوارگی و مشکلات اقتصادی را به لبنان تحمیل کرد، حالا این کشور در آستانه ورود به یک نزاع منطقه‌ای همه جانبه است. بر اساس برآورد دولت و نهادهای سازمان ملل، یک طرح جامع با دو سناریو ترسیم شده که بر اساس آن تشدید تنش شبیه جنگ 33 روزه سال 2006 حدود 250 هزار آواره بر جا خواهد گذاشت و شکل گیری یک درگیری کنترل نشده به آواره شدن دست کم 1 میلیون نفر در این کشور خواهد انجامید. بر اساس این طرح که خبرگزاری آسوشیتد پرس بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، هزینه ماهانه بیروت برای یک تشدید تنش محدود 50 میلیون دلار خواهد بود و اگر یک جنگ همه جانبه در منطقه رخ دهد، هر 30 روز معادل 100 میلیون دلار برای دولت لبنان هزینه به همراه خواهد داشت. و این در حالی است که تنها نیمی از پول مورد نیاز برای پاسخ به درگیری و نیازهای بشردوستانه در اختیار دولت این کشور است. سایه این ارقام در حالی بر اقتصاد لبنان سنگینی می کند که این کشور همین حالا هم برای مراقبت از 100 هزار آواره و 60 هزار نفری که در مناطق درگیری زندگی می کنند ماهانه 24 میلیون دلار هزینه می پردازد. ضمن اینکه لبنان خود بدهکار و به صورت مداوم به دنبال دریافت کمک‌های مالی از نهادهای جهانی است. دهه ها فساد سیستماتیک اقتصاد لبنان را فلج کرده. مؤسسات خدمات عمومی به کمک‌های بین‌المللی متکی‌اند و لبنانی‌هایی که زمانی در آسایش نسبی زندگی می‌کردند، حالا برای زنده ماندن غذا و کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. رخدادهایی چون همه‌گیری کووید 19، انفجار در بندر بیروت، مشکل زباله و شدت‌گیری تنش‌ها با اسرائیل باعث شده تا گردشگری لبنان هم آسیب ببیند. همچنین مشخص نیست بندر بیروت که پس از انفجار ویرانگر سال 2020 هنوز به طور کامل بازسازی نشده، در صورت وقوع یک جنگ گسترده تر ظرفیت کافی خواهد داشت یا خیر. سیلوهای غلات به کمترین حد رسیده و ظاهراً این کشور تنها برای 2 تا 3 ماه ذخایر غذا و سوخت دارد. در حالی که لبنان در فقر گرفتار است، مردم این کشور نگران شکل‌گیری یک جنگ تمام عیار در جنوب با اسرائیل هستند، جایی که حزب الله توانسته انبار سلاح‌های خود را تکمیل تر کند. بر اساس گزارش‌ها حدود 1500 موشکی که در سال 2006 در اختیار این گروه لبنانی بود، حالا 10 برابر شده. ضمن اینکه تسلیحات پیشرفته‌تر ایرانی، چینی و روسی هم به زرادخانه این گروه افزوده شده است. بعد از تبادل آتش اخیر کم سابقه میان حزب الله و اسرائیل در بامداد روز یکشنبه و پایان بی‌نتیجه مذاکرات آتش بس در عصر همان روز، حالا سایه جنگ گسترده‌تر منطقه‌ای بیش از همیشه بر سر لبنان و خاورمیانه سنگینی می‌کند. جنگی که بعید است اقتصاد لبنان بتواند از پس هزینه‌های آن برآید.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمی از اون منطقه فاصله بگیریم و جنگ دیگری، اوکراین و روسیه. در جریان تبادل آتش دو ارتش اوکراین و روسیه بامداد دوشنبه، از یک سو اوکراین هدف حملات پهپادی روسیه قرار گرفت و از سوی دیگه پهپادهای اوکراین به سوی شهر ساراتوف روسیه گسیل شدن. در همین حال رویترز تایید کرده که یکی از اعضای تیم خبرنگاری این خبرگزاری که جنگ در شرق اوکراین رو پوشش میداد، روز شنبه بر اثر اصابت موشک به هتلی در شهر کراماتورسک کشته و 2 خبرنگار دیگر هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنویم.
کشته شدن یکی از اعضای تیم خبرنگاری رویترز در شرق اوکراین. خبرگزاری رویترز تایید کرده که رایان ایونز، یکی از اعضای تیم خبرنگاری این خبرگزاری که جنگ در اوکراین را پوشش می‌داد، روز شنبه بر اثر اصابت موشک به هتل محل اقامتش در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین کشته و 2 خبرنگار دیگر نیز زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده. آقای ایونز اهل کشور بریتانیا بود. رویترز در بیانیه اعلام کرده که او به عنوان مشاور امنیتی برای این خبرگزاری کار می‌کرده. و به همراه 5 خبرنگار دیگر این خبرگزاری در هتل سافایر اقامت داشته است. او سرباز سابق ارتش بریتانیا هم بود. از سال 2022 به عنوان مشاور ایمنی با خبرنگاران رویترز همکاری داشت. به گفته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، این هتل مورد اصابت موشک اسکندر روسی از نوع بالستیک قرار گرفته.
یک هتل معمولی تو شهر با موشک اسکندر روسی منهدم شد. کاملا فکر شده و هدفمند. در این حمله 7 نفر مجروح و 1 نفر هم جان خودش رو از دست داد.
آقای زلنسکی همچنین به خانواده خبرنگار بریتانیایی کشته شده تسلیت گفت. اسوسییتد پرس هم گزارش کرده که بر اثر حمله موشکی هتل سافایر تبدیل به خرابه شده و گروه‌های امداد هنوز در حال آواربرداری هستند. کراماتورسک تنها حدود 20 کیلومتر از مناطق تحت اشغال روسیه در شرق اوکراین فاصله دارد و مرتباً مورد حمله قرار گرفته است. در این حملات شمار زیادی از غیر نظامیان از جمله ویکتوریا آملینا نویسنده مشهور اوکراینی هم کشته شدند. ارتش روسیه در ماه‌های اخیر در این منطقه پیشروی‌های آهسته اما پیوسته‌ای را انجام داده است.
گزارش مهران کریمی رو شنیدین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تحسن گروهی از ایرانیان مقیم اتریش در برابر مقر سازمان ملل متحد در وین روز یکشنبه در 700مین روز خود به پایان رسید. مراسم اختتامیه این اعتراضات طولانی که تنها 10 روز پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی شکل گرفته بود با حضور جمعی از مردم، سیاستمداران و رسانه‌ها برگزار شد. رضا برومند فعال مدنی که از سوئد برای شرکت در این مراسم راهی اتریش شده بود، شامگاه یکشنبه از محل برگزاری این اختتامیه از همین مراسم به رادیو فردا گفت.
من 4 بار سعادت این داشتم فرصت بدم بیام همراه این دوستان باشم. فراز نشیبایی که اینو تیک بردم فوق‌العاده است و درسی برای همه ما فعالین میدانی که نکاتی که باید تفرقه ما میشه سعی کنیم برطرف کنیم و با امید همبستگی پیش بریم. مردم و همینجور دولت مردا، پارلمنتاریستا و بسیاری از نشریات اینا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تعداد زیادی از روزنامه‌نگارا و رسانه‌های اتریش اومده بود و این جمعیت ایرانی خوشبختانه حدود بیش از 300 نفر بود. استقبال خیلی خوبی شد، بیش از اون چیزی که ما انتظار داشتیم با توجه به افت جنبش در مجموع، و خوشبختانه این امید رو در ما وجود آورده و دوستانمون در شهر وین اتریش که با تغییر محتوای برنامه‌ها به جای 14 روزه سه‌شنبه هر هفته رو در اعتراض به اعدام در همینجا جلوی مقر سازمان ملل اعتراضاتشون و تظاهراتشون رو انجام خواهند داد و خوشبختانه دوستان دیگه در شهر وین به نام فوروم وین که متشکل از احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های با نهال‌های مختلف فکری هستند، این جمع پیوستند، اومدن اینجا پیام دادن و همینطور تعداد زیادی از انجمن‌های فعال در شهرهای مختلف سوئد یا هر شهر جای دیگه پیام فرستاده بودند و این بسیار جای خوشحالی و امیدواریه و امیدوارم که به هر صورت دوستان ما در جای جای جهان این مبارزات خودشون به هر شکلی که سلام می‌دن واقعا ادامه بدن. ما نیاز داریم به هم بشیم، نیاز داریم که به هم بپیوندیم. این مبارزاتی که مردم تو ایران دارن می‌کنن، به ویژه زنان که در زندان هستن، این حرکات ما این نور امید و در دل اینها زنده نگه می‌داره و مشکل زیادی هم برای ما ایجاد نمی‌کنه. من متاسفم که با هر مشکلی که پیش اومده، جنبش‌هایی که مردم بلند شدن، مبارزه کردن، جان باختن به خاطر عملکرد نادرست نیروهای سیاسی باعث تفرقه و دلتنگی شدن، ولی باز ما نباید ناامید بشیم و تلاش کنیم مبارزاتمون رو به هر شکلی ممکن بتونیم ادامه بدیم.
صدای رضا برومند فعال مدنی ساکن سوئد رو میشنیدید.
گردآفرید گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن.
من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
بله، گردآفرید رو میتونید از پادگیرهای مختلف و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید، حتما گوش بکنید. و حالا یک گزارش متفاوت از گزارش‌های پیشین. در پی بروز مشکلاتی فنی در کپسول فضایی استارلاینر ساخت شرکت بوئینگ، دوره اقامت دو خلبان آزمایشی و فضانورد ناسا در ایستگاه فضایی بین المللی به شکلی چشمگیر طولانی شده. بر این اساس این دو فضانورد در ماه فوریه سال آینده میلادی با فضاپیمای اسپیس اکس به زمین باز خواهند گشت. فضاپیمای استارلاینر از شرکت بوئینگ هم بدون سرنشین راهی زمین خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از کامبیز کراماتی.
سفری که قرار بود تنها 8 روز طول بکشد، حالا به سفری 8 ماه تبدیل شده است. سازمان ملی هوافضای آمریکا ناسا سرانجام اعلام کرد که دو فضانوردی که با فضاپیمای استارلاینر شرکت بوئینگ به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفته بودند، باید تا فوریه سال آینده میلادی یا اسفند ماه همچنان در ایستگاه بمانند و در نهایت با فضاپیمای اسپیس اکس به زمین بازگردند.
3, 2, 1 ignition and lift off of Starliner and Atlas 5 carrying two American heroes.
بوچ ویلمور و سانی ویلیامز، دو فضانورد و خلبان با تجربه ناسا، حدود 3 ماه پیش در پروازی آزمایشی با فضاپیمای ساخت شرکت بوئینگ راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS شدند.
Lots of cheering here in the room.
کوتاه زمانی پس از ورود این دو به ایستگاه، اما مشخص شد که کپسول بوئینگ با مشکلی فنی مواجه شده است. شناسایی خروج گاز هلیوم از چندین نقطه مختلف کپسول و احتمال افت توان فضاپیما برای شتاب گرفتن، امنیت بازگشت این دو فضانورد با استارلاینر را با تردیدهایی جدی روبرو کرد. حالا بیل نلسون مدیر ناسا میگوید که گرچه پروازهای آزمایشی همیشه با ریسک‌های همراه هستند، اما ناسا و بوئینگ امنیت فضانوردان را در اولویت قرار دادند.
پروازهای فضایی حتی در مطمئن‌ترین و عادی‌ترین شرایط پرخطر هستند. پروازهای آزمایشی طبیعتاً نه مطمئن هستند و نه عادی. بنابراین تصمیم ما برای نگه داشتن بوچ و سانی در ایستگاه فضایی بین‌المللی و بازگرداندن استارلاینر به زمین بدون سرنشین بر اساس تعهد ما به امنیت فضانوردان گرفته شد. امنیت اونها مهمترین اولویت ماست.
فضانوردان اما به نظر میرسد نگرانی چندانی نداشته باشند. پیشبینی و آمادگی برای وضعیتی بحرانی و غیرعادی برای آنها به عنوان خلبانان با تجربه پروازهای آزمایشی موضوعی غریب و ناآشنا نیست. نکته‌ای که سانی ویلیامز هم بر آن تاکید می‌کند.
من یک بار دیگه تاکید می‌کنم که این یه پرواز آزمایشی بوده. هدف و انتظار این بوده که متوجه چیزها و احیاناً مشکلاتی بشیم. همین اتفاق هم افتاده و داریم یاد می‌گیریم که چطور این مشکلات رو برطرف کنیم و با کمک تیم مهندسی و کنترل تغییرات لازم رو به وجود بیاریم.
طی سالهای اخیر و در پی توقف پروژه شاتل‌های ناسا، رفت و آمد فضانوردان بین زمین و ایستگاه فضایی بین‌المللی با استفاده از کپسول‌های سایوز آژانس فضایی روسیه انجام می‌شده است. با بالا گرفتن اختلافات سیاسی واشنگتن و مسکو، به خصوص در پی جنگ اوکراین، همکاری‌های دو طرف در بخش فضایی تنها مورد باقی مانده از پروژه‌های مشترک دو کشور بوده است. اما همزمان شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی در تلاش بودند که با ورود به عرصه سفرهای فضایی از هزینه‌ها کاسته و فرصت‌های تازه‌ای را برای اکتشافات فضایی به روی بشر بگشایند. شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک و شرکت هواپیماسازی بوئینگ تنها دو نمونه از این شرکت‌ها هستند. بوئینگ که چند سالی است در زمینه هواپیماسازی با مشکلاتی فنی و حتی رسوایی‌هایی در زمینه ایمنی پرواز دست و پنجه نرم می‌کند، امیدوار بود با پروژه استارلاینر این مشکلات را به دست فراموشی بسپارد. امیدی که حالا با تردیدهایی روبرو شده است، به خصوص که قرار است رقیبی جدی چون اسپیس اکس برای رفع این مشکل وارد میدان شده و دو فضانورد آمریکایی را به زمین بازگرداند. تحولاتی که در فضای تجاری به شدت رقابتی آمریکا به راحتی فراموش نخواهد شد.
گزارش کامبیز کراماتی رو شنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان ساعت 14. همچنان با ما باشید و نظراتتون رو حتما با ما در میون بذارید. نظرات شما شنوندگان محترم بسیار برای ما ارزشمنده.